سلام و روز بخیر. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت و برنامه های هفتهوار رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. توماس نیکلاسن نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان و فیصل بن عبدالله الهنزاب سفیر و نماینده ویژه وزارت خارجه قطر در مورد وضعیت جاری افغانستان گفتگو کردند. بر اساس اعلامیه‌ای که در شبکه ایکس یا توییتر سابق وزارت خارجه قطر وقت دیشب نشر شد، این ملاقات در دوحه پایتخت قطر انجام شد که در آن دو مقام در مورد تحولات افغانستان و تلاش‌های مشترک بین المللی برای دستیابی به صلح و ثبات در آن کشور گفتگو کردند. از این ملاقات در حال خبر داده شده که قرار است قطر حدود یک ماه دیگر میزبان نشست سوم دوحه در مورد افغانستان باشد. در این نشست از نماینده های حکومت طالبان هم دعوت شده. یک مقام وزارت خارجه طالبان روز گذشته تمایل حکومت طالبان برای اشتراک در این نشست را ابراز کرد، اما گفت که منتظرند که سازمان ملل متحد جزئیات نهایی این نشست را با آنها در میان بگذارد. حکومت طالبان در نشست دوم دوحه به خاطر مخالفت بر سر تعیین نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان اشتراک نکرد، اما سازمان ملل متحد میگوید که کار روی تعیین این نماینده جریان دارد. صندوق نفوذ ملل متحد در مورد ارائه خدمات عاجل طبی به زنان و دخترانی که از سیلاب‌ها آسیب دیدند خبر داده. این صندوق روز چهارشنبه در یک اعلامیه گفت که با کمک این صندوق 216 تیم سیار طبی فعال است و در مناطق روستایی و مناطق دسترسی به آنها مشکل است برای زنان در بخش زایمان و روانی خدمات را فراهم می‌سازند. صندوق نفوذ ملل متحد گفته که در ولایت بغلان که سیلاب‌های اخیر در آن سبب تخریبات گسترده شده، اکنون 4 تیم خدمات طبی فعالند و در هر تیم یک دکتر، یک نرس، یک قابله و یک واکسیناتور و یک متخصص درمانی شاملند. در این حال اداره کمیته صلیب سرخ بین المللی در افغانستان دیروز در صفحه ایکس یا توییتر سابق نوشت که یک جا با کمیته سرمیاشت افغانستان برای سیلاب زدگان در بغلان خدمات عاجل طبی و سرپناه فراهم کرده است. برنامه غذایی جهان یا WFP از کمک 10 میلیون یورویی دفتر اتحادیه اروپا برای افغانستان سپاسگزاری کرده و گفته که با این کمک میتوانند و شاگردان بیش از 10,000 مکتب پسران و دختران در مکاتب غذای مقوی فراهم کنند. هایسو ویلی رئیس شعبه افغانستان WFP در یک پیام صوتی که دیروز نشر شد گفت که با این کمک اتحادیه اروپا آنها می توانند در سال جاری میلادی به تقریبا 2 میلیون شاگرد مکتب مواد خوراکی خوب مهیا سازند. و افزود که این برنامه که WFP از 2 دهه به این سو در افغانستان آغاز کرده تاثیر خوب داشته. با گفته او بسیار شاگردان به رفتن به مکاتب تشویق شدند و تمرکز شاگردان به آموختن هم بیشتر شده. اردوی اسرائیل میگوید که کنترل یک دهلیز استراتژیک در غزه واقع در مرز با مصر را به دست گرفته است. خبرگزاری اسوشیتد پرس ناوقت دیروز گفت که اسرائیل میخواهد تونل های غیر قانونی را از بین ببرد که از سوی گروه تنرو حماس استفاده میشوند. اما از سوی امریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود. بر اساس این خبر تصرف این دهلیز به نام فیلادلفی می تواند روابط اسرائیل و مصر را پیچیده کند، زیرا مصر پیش از این از پیشروی اسرائیل در طول مرزش شکایت کرده. یک مقام نظامی اسرائیل به شرط افشا نشدن نامش و اسوشیتد پرس گفته که کشورش مصر را از تصرف این دهلیز اطلاع داده. این مقام گفته که در عملیات برای تصرف این دهلیز حدود 20 تونل و 82 رای منتهی به این تونل ها را دریافتند که جنگجویان حماس از آنها برای انتقال اسلحه و مهمات به غزه استفاده می کنند. خبرگزاری فرانس پرس به نقل از یک مقام بلند رتبه مصر خبر داده که به خبرگزاری دولتی القاهره گفته است اسرائیل این ادعا را برای توجیه ادامه عملیات نظامی خود در شهر رفح استفاده می کند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. اما طور که در آغاز هم گفتم، بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه های هفتهوار رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن در بخش خبری میشنوید که حکومت ترکیه از تعلیق توافقنامه معافیت ویزای دیپلماتیک به افغانستان خبر داده. حکومت ترکیه توافقنامه را که طبق آن دارندگان پاسپورت های دیپلماتیک افغانستان از گرفتن ویزای سفر به یک کشور معاف بودند، به تعلیق درآورده است. در این مورد رسانه های ترکی خبر دادند و یک دیپلمات افغان در ترکیه هم این خبر را بر رادیو آزادی تایید کرده. جزئیات در این گزارش.
رسانه های ترکی روز چهارشنبه به استناد از یک اعلامیه ریاست جمهوری این کشور خبر دادند که از اول ماه جون به بعد افغان های دارای پاسپورت های دیپلماتیک هم برای سفر به این کشور باید ویزا داشته باشند. طبق توافق موجود تا کنون دیپلمات ها و دارندگان پاسپورت های سیاسی افغانستان برای سفر به ترکیه از ویزا معاف بودند. به اساس اعلامیه حکومت ترکیه این معافیت سر از شنبه اول ماه جون خاتمه پیدا می کند. هنوز روشن نیست که بر اساس تعلیق این توافقنامه مقام‌های ترکی دارنده پاسپورت دیپلماتیک هم برای رفتن به افغانستان نیاز به دریافت ویزا می باشند یا نه. توافقنامه معافیت ویزا به دارنده های پاسپورت دیپلماتیک دو کشور در سال 2008 میلادی از سوی پارلمان ترکیه تصویب شد. انقره هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته، اما سفارت ترکیه در کابل فعالیت می کند. یک منبع سفارت افغانستان در ترکیه که نخواست نامش گرفته شود این خبر را تصدیق نموده و گفت که توافقنامه معافیت ویزا برای دیپلمات‌های افغان توسط یک فرمان رئیس جمهوری ترکیه رجب طیب اردوغان لغو شده است. او افزود که ترکیه این توافقنامه را به خاطر نگرانی‌های امنیتی یک جانبه لغو کرده، ولی بیشتر از این توضیحات نداد. با گفته او آن عده افغان‌هایی که در ترکیه اقامه 3 ساله دارند از این فرمان متاثر نمی‌شوند. محمد عیسی مصباح، آگاه امور سیاسی و سابق سفیر افغانستان در قرقیزستان که در ترکیه به سر می‌برد، به این باور است که تعداد زیاد افغان‌های مقیم ترکیه و یا کسانی که به این کشور سفر می‌کنند از این تصمیم متاثر خواهند شد.
اما در زمان قبل از طالب ها و بعد از زمان طالب ها هم پاسپورت سیاسی افغانستان، پاسپورت دیپلماتیک افغانستان به هر شخصی توزیع شد، مانند شخصیت قومی، شخصیت اجتماعی، شخصیت متنفذ، با این گونه اشخاص، افرادی هم قمانده هم نمیفهم. این رقم توزیعات از جانب وزارت امور خارجه افغانستان صورت گرفته بود، شاید آن هم به مشکل به نام مولوی بسیار بزرگ شاید توزیع شده باشه، ممکن با اکس نام دیگه.
بعد از برگشت طالبان به قدرت در ماه آگوست سال 2021، یک تعداد زیادی از رهبران سیاسی، جهادی و اعضای شورای ملی سابق افغانستان به ترکیه رفتند که یک تعداد آنها پاسپورت های دیپلماتیک دارند. اکنون این سوال پیدا شده که با تصمیم نو ترکیه سرنوشت این افغان ها چی خواهد شد؟ آقای مصباح در این مورد به رادیو آزادی گفت:
کسانی که در ترکیه برای فعلا زندگی دارن و دارای پاسپورت سیاسی هستن یا مجبور هستن سر از تاریخ اول ماه جون ترکیه را ترک بکنن و یا از اول جون باید ترکیه را ترک کنن، بخاطر اینکه بعد از اول جون اقامتشان در ترکیه غیر قانونی هست، ممکن است با موادات قانون برابر شون، آنگاه ممکن جریمه شون و بالاخره هم ممنوع الورود شون وقتی از میدان هوایی یا دیپورت میکنن.
حکومت طالبان تا حال به این تصمیم ترکیه واکنش نشان نداده است. چند روز قبل از اعلان این تصمیم ترکیه، یک هیئت ریاست مهاجرین ترکیه به افغانستان سفر کرده و با مقامات حکومت طالبان دیدار کرده بود. اما منبع سفارت افغانستان در ترکیه به رادیو آزادی گفت که این تصمیم ترکیه به سفر هیئت این کشور به افغانستان ارتباط ندارد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_
سویدن که به تازگی عضویت پیمان ناتو را به دست گرفته، کمک های نو نظامی خود به اوکراین وعده کرده است. در حال است که عملات روسیه و شهرهای مختلف اوکراین ادامه دارد. جزئیات در این گزارش.
سویدن دیروز چهارشنبه یک بسته بزرگ کمک نظامی را به اوکراین اعلان کرد. در این بسته کمک های نظامی طیاره های اکتشافی پیشرفته رادار هم شاملند. حکومت سویدن در استاکهلم دیروز یک کمک 13.3 میلیارد کرون سویدنی که 1.3 میلیارد دلار می شود را به اوکراین وعده نمود. بعد از تجاوز روسیه بر اوکراین، این 16مین بسته کمکی سویدن به اوکراین است. در این کمک ها دو طیاره ساخت سویدن، ساب که با سیستم خبرداری و کنترل مجهز می باشند شاملند. پال جانسون وزیر دفاع سویدن گفت که این دو طیاره توانمندی دافع هوای اوکراین را بیشتر می سازد و به گفته او اوکراین همچنان از طیاره های F-16 ساخت آمریکا که بعضی کشورها با آن وعده کردند بهره‌مند خواهد شد. استاکهلم از ماه فوریه سال 2022 که روسیه بر اوکراین حمله کرد 43.5 میلیارد کرون سویدنی که معادل 4 میلیارد و 100 میلیون دلار می شود به کیف کمک کرده است. در هفته جاری این سومین تعهد کمک از سوی کشورهای اروپایی به اوکراین است. اسپانیا و بلژیم در جریان سفر ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین به این دو کشور کمک‌های نو نظامی را به کیف تعهد کردند. بروکسل به مقدار 1 میلیارد دلار و مادرید به مقدار 1.1 میلیارد دلار کمک دیگر را به اوکراین اعلان کردند. این سه کشور اروپایی در هفته جاری در حال کمک‌های نو نظامی را با اوکراین وعده می‌دهند که روسیه حملات را بر یک تعداد مناطق اوکراین قوت بخشیده است. مقامات اوکراین دیروز چهارشنبه خبر دادند که در حملات قوای روسیه بر منطقه سومی در شرق اوکراین و منطقه شرقی دونسک 5 فرد ملکی کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. در این حال قوای دافع هوای اوکراین گفته که از جمله 14 درون یا طیاره بی پیلوت روسیه که به مقصد حمله بر میکولایف، کیروهراد و ریوون پرواز کرده بودند، 13 آنها را نابود کرده است. وزارت دفاع روسیه هم گفته است که قوای بحری آن در بحیره ایسیا 3 طیاره بی پیلوت اوکراینی را که به سمت کریم یا در پرواز بودند سرنگون کرده است.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر. الهام برنامه‌های افتبار زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری یک پای دیگر نشر می‌شوند. با رادیو آزادی بمانید.
زن و زندگی
خفه کم کرد میکشم تا یک از چیری تا نشناسم
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدی؟
سویدن جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های گرامی سلام های ما را بپذیرید. در برنامه کنونی زن و زندگی مشکلات زنان افغان را پس از طلاق بررسی میگیریم.
از خالخشیم دخترش وقتی که عروسی کرد صاحب یک 3-4 اولاد که شد شوهرش زن طلاق داد.
پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و روحی بر زنان پس از طلاق چگونه است؟
و اگر بیرون برای 4 طرف همسایه و چشم بد سعی میکنه، اما او فکر نمیکنه که میزنه بیچاره چقدر مشکل داره.
امروز در مورد این موضوع گپ میزنیم، با ما باشید. روزه در بیشتر جوامع بشری مناسبترین راه بیرون رفت از زندگی تلخ زن شوهری را در طلاق می‌بینند. در حالی که تضمینی وجود ندارد که با طلاق زندگی خوبی به سراغ آنها بیاید. انتخاب میان ادامه دادن به زندگی مشترکی که پر از اختلافات و خشونت‌های خرد و بزرگ می‌باشد و جدا شدن هم انتخاب میان بد و بدتر است، بدون شک دشواری‌های زیادی را برای زنان در دوران پس از جدایی به خصوص در جامعه افغانی در پی داشته است که مشکلات اقتصادی و مسائل ناشی از برگشت بر سر سفره پدر و تنها نیش زبان‌های برخی از افراد خانواده و عدم نگهداری فرزندان آنها و محدودیت‌های در رفت آمد این زنان و بالاخره برخوردهای ناشایست مردم در اجتماع و از همه مهمتر بحران تنهایی و نداشتن تکیگاه و کمک کننده از جمله مسائل است که دست به دست هم داده این زنان را در تنگنا قرار می دهد. یک تن زنان باشنده کابل از یکی از خویشاوندان خود در این مورد که طلاق شده است قصه کرده می گوید:
از خاله خشیم دخترش وقتی که عروسی کرد صاحب یک سی چهار اولاد کشت شوهرش نتونست زن اولاد خودش را باتا کنه زن طلاق داد. وقتی که خانه پدر آمد برای زیر که زخم زبان میزد تا نمیداد اولاد زیرش نمیموند خد از این فامیل هم روی خوب نمیکرد. خد از این مردکه دیگه عروسی کرد یک دو ماه سه ماه که تیش شوهر دویمی سجبان جویره شروع کرد سرش هم با قول خود یعنی زن کسی سفرش سنگ پیدا کرد جگرش تکلیف پیدا کرد باز هم همون غم و جنجال و تنهایی و بی سرنوشتی خودش و اولاداش نی بر بچه از باسانی که زن میته نی بختر از روی باسانی کس میگره.
قسمی که دیده میشود وقتی یک زن طلاق میشود بنابر نبوده زمینه های کاری چالش ها و مشکلات فراوان اقتصادی فراراه آنان قرار میگیرد، ولی به گفته برخی ها ممکن است برخی از این زنان مطلقه از حق مهر و یا ارث و میراث خود تامین معیشت کنند، اما قسمی که دیده شده است بیشتر زنان طلاق شده با مشکلات اقتصادی و خلای عاطفی روبرو می شوند.
ما فکر می کردم که اگر شوهر خود جدا شدم شاید مشکلات زندگی من ختم شدم، مگر دو چند مشکلات ما زیاد شد. نه آدم در اجتماع گشتم می تانم، نه به کس گفتم می تانم. از لحاظ اقتصادی زیاد مشکل دارم. امیال سی طفل که من دارم اونا مکتب میرن، لباس کار دارن، مصرف روزمره کار دارن، اما هیچ کفایت نمی کنن. خانه ندارم، همراه مادر خود زندگی می کنم. یک خانم کارسی می کنه، دوباره پس خانه پدرش می بسیار مشکل می باشه. و اگر بیرون برای چهار طرف همسایه بچش می بد سعی می کنه، اما او فکر نمی کنه که می زنه بیچاره چقدر مشکل داره. یک ذره نوقت میشه برادر از یک طرف قال مقال میکنه، مادر از دیگر طرف قال مقال میکنه که چرا نوقت اومدی، مردم ما را تا نمیده که زن کجا بود. مجبوریت اصلی ما را تو فکر نمیکنه. نمیال اگر من کار نکنم همین طفلای ما را کی نان میده؟ ما چشم خدا به جیب کی بگیرم؟ اگر مثلا پیسا میداشم امیال چند جای من خودم رفتم که به من یک خانه بتین که مثلا من میام سه اولاد خود زندگی کنم. صاحب خانه میگه که تو مرد تو کجاست؟ باور کنین که نمیال ما در زندگی خود مشکلات زیاد دیدیم. هزار نگاه از نگاه لتکو خاطری خوش ندارم. تو آه که میکشم از سینه یک قسم درد بالا میشه. چی کنیم دیگه؟
خشونت و لتکوب از طرف شوهر، ندادن نفقه، بیکاری، بیسوادی، مسائل جنسی و تکالیف ناشی از آن و اعتیاد به مواد مخدر از عوامل عمده طلاق خوانده شده است که بالاخره به گفته برخی از حقوقدانان به جدایی زن شوهر می انجامد. از سوی هم روانشناسان می گویند که طلاق اتفاق تلخی است که پیامدهای روانی و اجتماعی زیادی بر زنان می گذارد. چنانچه به گفته این روانشناسان زنان پس از طلاق در معرض فشارهای روحی و روانی زیادی مانند استراب و نگرانی از بازگشت به منزل پدری، نوع برخورد اطرافیان و ترس از سرزنش شدن در مورد عدم توانایی اداره زندگی قرار می گیرند. توضیحات بیشتری در این مورد را از حاجی محمد بشرپال، یک تن از روانشناسان افغان، بشنوید.
یک رابطه ای که به عشق بنا شده است اونا از بینی را خامخواه یک تعداد اختلالات روانی به وجود میه. خصوصا خانم ها از لحاظ عاطفی امتیاز خود را از دست میده، از لحاظ اقتصادی از دست میده، از لحاظ فرهنگی مثلا از دست میده، از لحاظ اجتماعی از دست میده، گوشه‌گیری را اختیار میکنه، اشتهاش کور میشه، یک موضوع کوچک بزرگ میبینه، در خوابش اختلال ایجاد میشه، به صورت جسمی هم زیر تاثیر میشه، تصمیم نمیتونه بگیره، کلش جمع شو با یک افسردگی تشکیل میده. باز یک دروان طولانی را کار داره. خانم های آمدن که بسیار با زجر و عذاب در را گرفتن، اینا بسیار مشکلات دارن. بعضی خانم ها که اینجا مراجعه میکنه میگه که خانه ما اونجا بوده تو خانه را بدل کردیم. اینا هم یک ضربه عاطفی است، یک ضربه روانی است که کاملا محسوس است در زندگی این خانم.
معمولا زنان افغان به سبب مهر و عاطفه‌شان نسبت به خانواده، شوهر و فرزندان در مقابل هر گونه مشکلات زندگی از نهایت صبر و گذشت کار می‌گیرند. اما در بیشتر حالات دیده شده است که قامت استوار و صبور این زنان زیر بار خشونت‌های شدید فیزیکی، روحی و روانی شکسته و زن بجز از طلاق و جدایی از شوهر راه دیگری را نمی‌یابد. صدای یکی از زنان مطلقه را بشنوید که اکنون با کدام چالش های مواجه است.
یک بچه این پیششوی من 5 ساله بچه بزرگ من یک مامش ندیدیم، دخترم دومی 2 سالش که است او رو 7 مامش ندیدیم، یکیش دستشوی من است، یکیش هم دست خوششوی من. او ارمان به گور ببری که تو اولار به دست ما بگیری.
به همین ترتیب زن دیگری که به گفته خودش به مدت 1 سال می شود طلاق شده است گفت او بعد از گرفتن طلاق اکنون هم اکثراً از سوی شوهر قبلیش مورد تهدید قرار می گیرد. زبیده نام مستعار یک تن از این زنان است. وای می گوید
1 سال زیادتر جدا شده از شوهرم، بازم تهدید میکنم، زدیس هرکوال روان میکنم، مگه هر جای گیرید کردم مردتر میکشم، مگه یک قریقه از دیگه مارش کردن نمیتنید، جای میرم مردتر که چادریم میرم، زیاد میترسم بخاطر در فامیل زرر نرسنم یاد خودم. وقتی که ما جدا شدیم من افلاق داشتم بسیار به سختی، اول گرفتن از پیشم تا که گفت مکمه و چی دارستید تا پس مرا اولاد مدادم، مرم زجر داد، اولاد من زجر داد، زندگی با ترس مشکل است دیگه.
اما بنابر گفته حقوقدانان، زنان با آگاهی از حقوق قانونیشان می توانند از همه حقوق بعد از طلاق مستفید گردند. عبدالسبحان مصبا یک تن از حقوقدانان افغان در مورد حقوق یک زن بر شوهر بعد از طلاق توضیح داده می گوید
بحث بسیار مهم مسئله پرداخت مهر است. حق مسکن تا زمان عدت دینمی مقتی زمانی مسئله نفقه بالای شوهر است. حق نسب طفل هم خانم این حق را دارد که باید پدر بر از او حقوقش را بپردازد. ماده 1900 قانون مدنی ملکیت را مربوط به شخصی میداند که او ملکیت به نامش است. مثلا خانم و شوهر با هم یک جا کار میکنه، یک خانه میخره، قباله خانه را به نام شوهر خود میسازد. در صورتی که مسئله جدایی مطرح می ملکیت به نام کسی است که قباله به نامش باشد. خوب را اینمی است که در جریان زندگی زناشوهری که یک مال به طور مشترک خریداری میشه باید اسناد از او هم به طور مشترک نامگذاری شود، ولی بیشتر به سند دیده میشد. این خصوصی خانم ها باید به هر حالت از حقوق خود خود آگاه بسازه.
گفته می شود وقتی یک زن شوهر خود جدا می شود مردم فکر می کنند که حتما این زن بدی بوده که شوهرش او را طلاق داده است. هرچند در 20 سال گذشته دید جامعه نسبت به موضوع طلاق و حقوق زنان در برخی مناطق افغانستان تا جایی روشن شده، اما هنوز هم طلاق برای بسیاری مردم در این کشور خط سرخ است و عبور از آن دشوارتر. مصاحبه ای را با خانم مریم یک تن از زنان فعال در عرصه حقوق زنان انجام دادم. خانم مریم در آغاز سخنانش با گوشه های از مشکلات زنان افغانی که طلاق می شوند اشاره کرده گفت
تشکر. وقتی یک زن طلاق می شه و احساس می کنه که رابطهش فرو پاشید، خب مطمئنن افکار زیاد مورد حمله قرار می تیش. طوری مثال مثل از این که من خوب نیستم، یک انسان خوب نیستم، عیب دارم، چرا شدم، مردا قابل اعتماد نیستن، اعتماد خود به همه جنس مخالف از دست میدن، به این فکر میباشن که ازی بابا چی کار کنم و زندگیم چی تو خود شد. این افکار نوع ترس و ناامیدی به خانمای میته که طلاق گرفتن و این باعث میشه که عزت نفسشان تضعیف کنه. یکی از مشکلات بعد از طلاق همی تغییر هویت به زنا می باشه. طور مثال خب میگه که تا کنون به عنوان یک زن متأهل دارای خانواده مستقل بوده، فامیلی همه چیز مستقل از خودش بوده، ولی اکنون وقت طلاق گرفته به نامای مطلقه طلاقی به این نامه خطاب میشه و این نامه بزرگترین آسیب برش می رسانه و فکرش همواره درگیر به می نام می باشه که من یک زن مطلقه هستم و او هم در افغانستان. مسئله دیگه ای که خانه که ای زنان با هزاران امید ساختن بعد از طلاق اکنون ویران شده و آنچه که بیش از همه زنان اذیت میکنه این حسی است که شخص دیگر قرار است که جایشان بگیره، خانهشان بگیره و جایشان کس دیگه پر کنه. خاطراتی که در خانه داشتن، به خصوص خاطراتی که با او شوهر خود داشتن از شروع عروسی تا روز طلاق، همه ای مثل یک موریانه مغز خانم میخوره و فشار قرار میده و آثارش میده همواره. طلاق باعث فشارهای بسیاری به خانم ها میشه که بعد مشکلات جسمانی و صحی بر از خانم ها پیش میشه. مثلا طور مثال باعث سردردی های مزمن، میده دردی، جان دردی مزمن، موهایشان از خاطر استرس و تشویشی که برشان پیدا میشه میرن و چندین مریضی های دیگر هم ای خانم امروش سرد و چار میشه که ای مشکلاتی که یادواری کردم اینا همه مشکلاتی هست که بعد از طلاق باعث میشه که یک خانم امروش مواجه شوه و مهمترینش ای بود که اینا اعتماد به نفس خود از دست میتن و باعث میشه که خود حقیر و خود یک انسان کم احس کنن.
خب هرگاه زنانی که طلاق شدن بخوان ازدواج دوم بکنن، کدام محدودیت ها در ازدواج دوم ای زنان مطلقه وجود داره؟ آیا اینا میتونن که براحتی اقدام به ازدواج دوم بکنن؟
خب وقتی که طلاق صورت میگیره و خانم جدا میشه به خاطر زندگی و به خاطر پیشبرد زندگی، چون این یک رسم است، یک رسم دنیای انسانی است که هر انسان عروسی میکنه، اما مشکل ای است که اکثرا بچهای جوان حاضر به عروسی با اینا نمیشن. هر قدر اگر این خانمی که بعد از طلاق اگر که جوان هم باشه، بازم به چشم یک خانم مطلقه دیده میشه و حتی بالاش نام بیوه مانده میشه. خانمی که عروسی میکنه ولو که یک خانم بسیار جوان باشه باید با مردان پیر ازدواج کنن. ما را شاهد بودیم که بعد از مدتی که این خانم جوان طلاق شده با یک مرد پیر ازدواج میکنه، این مرد کهنسال بعد از چند مدت دوباره بار دوش همی خانم جوان مطلقه بیچاره میشه که مجبور است همه عمر خود در مراقبت و سپری کردن مشکلات خانه که دوباره رفته در اونجا ازدواج کرده با او سپری کنه.
از نظر شما آیا امی زنانی که طلاق شدن در جامعه خود امن فکر می کنن و مردم به طرف از اینا به کدام دید می بینن؟
یکانه چیزی که مردم جامعه ما درباره یک زن طلاق شده فکر میکنه که این زن حتما خوب نبوده، اخلاق خوب نداشته، روی خوب با شوهرش نداده و همه گناه رو بالای خانم مندازه. طور مثال میگن که این خانم حتما خانم نبوده که گزاره کنه با شوهرش، به می خاطر شوهرش او را طلاق داده. شاید بعضها خوب باشن اما اکثریت به دید خوب یک خانم طلاق شده و مطلقه را نمیبینن. و مشکل کلان دیگر خانمای طلاق شده که بعضی مردا هستن که فکر میکنن زنی که طلاق شده چون اخلاقاً یک زن خوب نبوده، پس این یک تومه تیار است و میتونه با هر مرد وارد رابطه شوه. و همین منظور بعضی مردا متاسفانه هم هستن که بالای از این خانم چشم میدوزن و از سوی دیگه که از طرف مردای دیگر بعضن مورد آزار و اذیت قرار میگیره. مثلا در بعض مجالسی که اینا شرکت میکنن، در بعض عروسی ها ختم و فاتحه همواره احساس میکنه همگی درباره از این صحبت میکنن، حتی اگر کسی صحبت هم نکنه، چون این خانم بعد از واقع طلاق اعتماد به نفس خود از زاده. حتی وقتی که دو نفر با هم صحبت کنن در یک مجلس، این خانم حس میکنه که همه دو نفر در مورد من صحبت میکنن. چندین مشکلاتی هست که یک خانم بعد از طلاق در جامعه ممروش مواجه میشه.
میشه در مورد مشکلات حضانت فرزندان ای زنان طلاق شده بگوین؟ چنانچه اگر حضانت به دوش مادر باشه، این مادرها با کدام مشکلات مواجه هستن؟ و هرگاه حضانت به دوش پدر باشه، این مادران یا امی زنان طلاق شده با کدام مشکلات مواجه هستن؟
تشکر. وقتی که یک زن طلاق میگیره، خب مجبور است دوباره برگرده به خانه پدر خود. خب اکثرا والدین دلسوز میباشن، اما خود دختر خود دوباره با مو چیزی که قدیم بود کمک میکنن همراهش که طلاق داشته باشه و ایده ای چپتر جدید و پر مشقت زندگیش دختر کمک میکنن. اما متاسفانه والدین اصلا متاسفانه که با دخترشان اصلا همدردی نمیکنن، چی برسه به مردم دیگه جامعه. همه والدین، برادرها، خواهرها که در خانه پدر هستن، اینا با دختر بیچاره روی درست نمی کنن. و موضوع دیگه که گفتین که حضانت طفل چطور میشه؟ اگر این خانم حضانت طفل خود به دوش بگیره، مشکلات اقتصادی هست که دچار از این خانم میشه، به خاطر اینکه از آینده طفل خود یک چیز بسازد به طفل خود، مشکلات اقتصادی زیاده پیش روی یک زن میه. این موضوعات هست که در فکر یک خانم میباشه که اگر موفق به گرفتن حضانت طفل شوه، اینی رقم مشکلات سر راهش می باشه که اگر نتونه حضانت طفل به دوش بگیره، مسئولیت طفل همیش با پدر طفل واگذار شوه، پس بنان این خانم به خاطر دیدن طفل خود مجبور است همه عمر زجر بکشه، چون ما دیدیم که زنی که مادر است همیشه میخواد که طفلش پیشش باشه. این یکی دیگه از مشکلات است که بعد از طلاق ما یک خانم واقع میشه که موضوع طفلش چی خواهد شد، در صورتی که بعد از طلاق خانم صاحب طفل باشه.
درست. از نظر شما راههای رهایی از این گونه مشکلات زنان پس از طلاق چی است؟
خب قسمی که قبلا از مشکلات خانم ما گفتیم، باید بگویم که اگر یک زن در افغانستان طلاق میگیره یا هم در بعضی کشورهای دیگه که مثل افغانستان هستن، وقتی در کشورها طلاق صورت میگیره خانم دچار مشکلات زیادی میشود. اما در کشورهای پیشرفته درست است که دو ماه زیر فشار روحی میباشن، اما بعد از اون رابطه تاکزیک خود از مو حالت تاکزیک خود میکشن. ولی گفتنی و به خانمایی است، خانمایی که طلاق گرفتن، که طلاق پایان زندگی نیست. هیچگاهی طلاق پایان زندگی و پایان خوشی و خوشبختی زندگی خود احساس نکنن و فکر نکنن. پایان زندگی مشترکی که ختمش به طلاق بوده باعث میشه در بعضی موارد که یک خانم قدرتمندترین شخص بسازد، در صورتی که او خانم از هوشیاری و عقل و منطق خود استفاده درست بکنه، بدانه که همین شکست باعث این میشه که من یک موفقیت بزرگ به دست بیارم. یعنی انسان کوشش کنه که در هر شکستی که باش مواجه میشه کوشش کنه از او شکست و از پوینت منفی از او شکست یک پوینت مثبت به دست بیاره. اگر زن بفهمه که همین طلاقی که امروز ایره اقدر اعتماد به نفسش تضعیف کرده، اقدر ایره رنج میده و باعث نقطه ضعف شده، اگر که منطقا ببینه میتونه که از نمی نقطه ضعف به خود بزرگترین یک نقطه قوت بسازه و از جنبه های مثبت زندگی خود استفاده کنه و بالاخره و بالاخره به نقطه خودکفایی و اتکا به نفس میرسه. مطمئن هستم که گذر زمان پس از طلاق سلسله ای است که وقت دیر است، اما همه بحرانی که پس از طلاق خانم باش مواجه است این همش برمیگرده به خود خانم که چقدر میخواد که زودتر و به چی شکل از این بحران پس برایه. و در پهلوی از این مشاوره و کمک بزرگا، دوستا، خصوصا والدین، خواهر برادر و دوستانی که بالایشان اعتماد داره، میتونه که کمک به سزای بریزی خانمی که طلاق گرفته شوه و تایی که بتونه که خود از این وضعیت بیرون کنه. چون درست است اگه خانم هر قدر قدرتمند باشه در این مواقع اما مفکوره و فکر ذهنشه یک نکات منفی درگیری میکنه. پس چه خوب است وقتی که در جامعه میبینیم که یک موضوع واقع شده، چی با خانم، حتی با بعض موارد با مردا همچنان باید صحبت شوه، گپ زده شوه، مشاوره صورت بگیره، حتی در صورتی که امکاناتش باشه پیش دکتر روانشناس مراجعه شوه، تا که همی بحرانی که واقع شده، همی مسئله که واقع شده، همی طلاقی که واقع شده بتونه که از این بحران پس براین و بیان یک زندگی خوبتر و موفقانه‌تر به زندگی دوباره بتونن بسازن.
خانم مریم، یک تن از زنان فعال در عرصه حقوق زنان افغان، از توضیحاتتان بسیار زیاد تشکر.
تشکر بسیار زیاد از شما و از برنامه زیبایتان.
امید این که مشکلات زنان افغان در همه عرصه های زندگی رفع گردد، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. تلاش ما بر این است تا راه های حل مناسبی برای مشکلات زنان در عرصه های مختلف زندگی جستجو گردد. هرگاه شما هم نظریات و پیشنهاداتتان را در این مورد برای ما ارسال می کردید، با این شماره واتساپ پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. این بود داشته های برنامه امروزی که برایتان تقدیم شد. تا بعد، علایار و مددکارتان.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های گرانقدر برنامه حقوق اساسی و بشری، با امید صحت و سلامتی شما می پردازیم به تقدیم داشته های این برنامه. در برنامه حاضر در مورد طلاق، شرایط و عوامل آن، طلاق غیابی و نحوه طلاق از نظر قانون مدنی افغانستان بحث میکنیم. در این بحث جناب استاد شمس رحمان شمس، یک تن از آگاهان امور حقوقی افغان مقیم در شهر استوکولم کشور سویدن، ما را همراهی میکند. در آغاز آقای شمس را به برنامه خوش آمدید گفته و از شما در مورد قوانین طلاق از نظر قانون مدنی افغانستان میپرسیم که در این رابطه برای ما و شنونده توضیح بدیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در مورد طلاق از نظر قانون مدنی افغانستان موارد مختلف وجود داره که مطابق قانون مدنی افغانستان چنین گفته شده است. در ماده 142 قانون مدنی افغانستان آمده است که زوج می تواند زوجه خود را به واسطه وکیل قانونی طلاق دهد و یا اینکه صلاحیت طلاق را به زوجه خود تفویض نماید. و همچنان در ماده 143 قانون مدنی افغانستان گفته شده است که بعد از تفویض صلاحیت زوج دوباره صلاحیت را پس گرفته نمیتواند. یعنی به این منظور است که قانون چیزی حکم میکنه که زوج و زوجه صلاحیت دارن که ازدواج خود را فسخ بکنن و یا طلاق بدن، و زوج هم میتونه که تفویض صلاحیت بکنه به زوجه خود تا در قسمت طلاق زوجه هم بتونه تصمیم بگیره. در مورد دیگه گفته شده است که به اساس ماده 194 قانون مدنی افغانستان اگر زوج به مدت 3 سال و یا بیشتر از آن بدون هیچ دلیل زوجه خود را ترک کند که باعث ضرر زوجه گردد، زوجه وی می تواند از محکمه با صلاحیت درخواست طلاق نماید. و به اساس ماده 195 قانون مدنی افغانستان محکمه زوج را مطلع می سازد و اگر محکمه نتواند زوج را مطلع سازد، در این صورت طلاق به شکل غیابی صادر می کند. یعنی محکمه صلاحیت دارد که طلاق را صادر بکند بنا به درخواست زوجه که باعث متضرر شدنش است غیابت زوجش یا شوهرش، در این صورت میتوانه که از محکمه مطالبه طلاق نماید. مورد سوم در ماده 191 قانون مدنی افغانستان آمده است که اگر زوج نتواند نفقه زوجه خود را تامین نماید، زوجه وی همچنان میتواند از محکمه با صلاحیت مطالبه تفریق نماید. و در این صورت مطابق ماده 192 قانون مدنی افغانستان محکمه به شکل آنی تصمیم نمیگیره و برای زوج یک مهلت میدهد که مهلت تقریبا مدت 3 ماه می باشد و اگر زوج نتواند در این مدت نفقه را بپردازد، بعدا محکمه با صلاحیت تصمیم طلاق را میگیرد و طلاق را صادر میکند. متاسفانه که در افغانستان در مورد نفقه به شکل واضح آگاهی ندارن خانم ها، به خصوص خانم هایی که دور از مکتب هستند یا دور از شهرها هستند، در اطراف زندگی میکنن، اونا از زمو حق قانونی خود آگاهی ندارن. فقط همه قدر در مورد نفقه میدونن که امو مواد غذایی را برشان برسانه و گشنه نمانند، در حالی که نفقه میتونه به اصطلاح تداوی مناسب است، لباس است، غذا است، سرپناه است و محافظت است، زوجه است که باید از زوج آماده پرداخت نفقه باشد. همچنان در ماده 196 قانون مدنی افغانستان گفته شده است اگر زوج به حکم قطعی حبس طویل المدت، یعنی حبس بیشتر از 10 سال و یا 10 سال محکوم شود و زوج نتواند زوجه خود را تامین نماید، زوجه وی میتواند بعد از سپری شدن 5 سال از محکمه مطالبه تفریق و طلاق نماید. اگرچه زوجه بتواند از مال زوج خود یعنی شوهر خود امرار نفقه هم بکنه، ولی با آن هم چون مدت طولانی مدت متضرر می شود، حق داره که از محکمه با صلاحیت مطالبه تفریق و طلاق نماید.
خب میشه بگوین که طلاق به چه نوع است؟
طلاق به دو نوع است. میشه ما بگوییم به دو نوعی که بسیار زیاد واضح است، طلاق رجعی و طلاق باین است. طلاق رجعی چیست؟ قسمی که ما مسلمان هستیم مطابق به شریعت اسلام وقتی که خانم خود را نکاح میکنیم برای ما حلال میشه، در این صورت به اساس گفته ها و به اساس آنچه که شروط صحت عقد نکاح است خانم برای شوهر حلال میشه، که شروط صحت عقد نکاح تعیین مهر و شواهد و حجاب و قبول است. وقتی که به اساس حجاب و قبول خانم برای شوهر حلال میشه، به اساس گفتن طلاق هم خانم از شوهر جدا میشه، یعنی رابطه زن و شوهری با گفتن طلاق از بین میره. بنابراین رجعی و باین چگونه به اصطلاح واضح میشه؟ زمانی که یک مرد طلاق میگه، در کل دوران زندگی زن و شوهری خود سه مرتبه حق طلاق گفتن داره، یعنی به این معنا که اگر به شکل شوخی هم طلاق بگوید طلاق میشه، اگر به شکل عادی هم بگوید، اگر به هر شکل بگوید که جنون نداشته باشه مرد، در اون صورت خانمش طلاق میشه. بنابراین دو مرتبه اگر طلاق گفته میشه یا به اساس شوخی یا به اساس از زبانش بیرون میشه، میتونه که پس دوباره به خانم خود رجوع بکنه، و اگر بار سوم طلاق میگه او باز طلاق باین است، که شوهر مکلف است که مهر بپردازه و مکلف است که از خانم خود دوری بکنه. و اگر بخواید که بار دوم یعنی بعد از طلاق باین با خانم خود دوباره زندگی بکنه، این اجازه را نداره. خانمش باید با ازدواج بکنه و که با کس دیگه ازدواج بکنه و بعد از او پس دوباره از او طلاق بگیره و دوباره میتونه که باز همراهش نکاح بکنه. در این صورت طلاق با این طلاقی است که باید شوهر از خانم خود جدا شود.
گفته میتونیم که در جامعه سنتی افغانستان اکثرا عوامل عمده طلاق در میان خانواده افغانستان چی بوده میتونه؟
در رابطه با عوامل عمده طلاق از نظر قانون افغانستان باید گفت علت و انگیزه طلاق در افغانستان در تمام ولایات تقریبا یکسان است، مانند اعتیاد زوج به مواد مخدر که متاسفانه در جامعه ما و شما این مسئله بسیار زیاد شده، که اکثر مردها دارای خانم هستند، دارای اولاد هستند و همچنان معتاد به مواد مخدر هستند. اگر شوهر یا زوج تصمیم ترک اعتیاد به مواد مخدر نگیره و صعب العلاج می باشه، یعنی نمیتونه که زندگی درست داشته باشه یا زندگی خود به شکل درست پیش ببره، در این صورت خودش یک عاملی است که زندگی ها از هم می پاشه، خانواده ها از هم می پاشه و میتونه یکی از عوامل طلاق یا از بین رفتن ازدواج باشه. همچنان ازدواج های زیر سن یا در سنین کم که ما شاهد هستیم در کشور خود که اکثرا تصامیم ازدواج پسر دختر گرفته نمیتونه، در کشور ما اکثرا از طرف خانواده ها صورت میگیره، و حتی که در کشور ما و شما ازدواج ها به شکلی است که در سنین بسیار خرد نامزد میشن، دختر خود بر بچه فلانی نامزاد کردم، به این شکل گفته میشه بین پدرها و مادرها، و این باعث میشه که زمانی که جوان میشن، زمانی که ازدواج میکنن به خواسته فامیل و پدر و مادر، ازدواج ها ناموفق است و باعث از بین رفتنشان میشه و باعث طلاق میشه. همچنان فقر و بیکاری و اقتصاد ضعیف هم یکی از عوامل عمده طلاق در کشور است. مورد دیگه عدم اعتماد به یک دیگر است، چون جامعه ما یک جامعه سنتی است. این قسم مشکلات هم وجود داره و همچنان دخالت بقیه اعضای خانواده در زندگی شخصی زوجین هم میتونه باعث از بین رفتن زندگی مشترکشان شوه و میتونه که یکی از عوامل عمده طلاق در افغانستان باشه. و از همه مهمتر نکاح بدل، یعنی وقتی که نکاح بدل صورت میگیرد این هم میتونه که یکی از عوامل عمده طلاق باشه، که اکثرا قسمی که همه ما و شما آگاهی داریم نکاح بدل ناموفق است. در اکثر خانواده ها طلاق صورت میگیره، اکثر ازدواج هایی که به شکل بدل است جدایی در بینشان میآید، که این میتونه یکی از مشکلات جامعه ما باشه و میتونه که یکی از عوامل عمده طلاق در کشور ما و شما باشه.
شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
قسمی که می دانیم اکثرا طلاق از طرف مرد صورت می گیره، می شود مورد نحوه طلاق از طرف مرد و برعکسان که یعنی تفریق از طرف زن بگوید که چگونه است و چه شرایطی داره؟
در رابطه به طلاق از طرف مرد و برعکس آن از طرف زن، باید گفت از نظر فقها طلاق صلاحیت مرد گفته شده است و تفریق از طرف زن در محکمه با صلاحیت یک حق می باشد. یعنی زن می تونه که از محکمه با صلاحیت مطالبه تفریق نمایه که حقش است، و همچنان مرد صلاحیت داره که خانم خود طلاق بده. قسمی که قبلا اشاره کردیم، مرد می تواند که امی صلاحیتی که برش داده شده یا صلاحیت طلاق را داره، این صلاحیت را به خانم خود تفویض بکنه. ولی در کل مطابق قانون مدنی افغانستان، همه اتباعی افغانستان حق و حقوق مساوی دارند از نظر قانون، و خانم ها هم میتوانند که مطالبه تفریق و طلاق نمایند، در صورتی که متضرر شوند، در صورتی که شوهر نتوانه همه ابعاد زندگی را درست بکنه، در صورتی که شوهر نتوانه نفقه بپردازه، در این صورت خانم میتونه که مطالبه تفریق و یا طلاق نماید. یعنی به طور کل خانم ها هم حق دارند که مطالبه تفریق از محکمه با صلاحیت نمایند.
آقای شمس، میشه در مورد تعریف طلاق و ماهیت حقوقی آن توضیح بدین برای ما و شنونده که در قوانین افغانستان از این چی گونه یاد شده؟
طلاق از واژه عربی طلق گرفته شده که به معنی گشودن و رها شدن است، و در فقه به عنوان از بین بردن ازدواج با لفظ مخصوص می باشد، که طلاق ساکن به اراده مرد می باشد و زن همچنان می تواند که این صلاحیت را از مرد خود بنابرای توافق با مرد به دست بیاره صلاحیت را، و از محکمه با صلاحیت مطالبه طلاق نماید.
خب اگر لطف بکنین در رابطه با طلاق غیابی و شرایط آن توضیح بدین که از چی قرار است؟
شخص غایب و مفقود الاثر را در ابتدا باید واضح بسازیم، که غایب و مفقود الاثر به چی گونه شخص گفته میشه؟ شخصی که محل اقامت وی معلوم نباشد، زنده و یا وفاتش مشخص نباشه و یک مدت زیاده هیچ خبری و هیچ اثری از او در دست نباشه، چنین شخص غایب و مفقود الاثر گفته میشه.
اگر یک مرد در مدت طولانی غایب و لادرک باشه و همسرش هیچ حال احوالی از وی نداشته باشه، زن چگونه میتونه طلاق بگیره؟
در رابطه با طلاق غایب و مفقود الاثر، یعنی طلاق زوجه غایب و مفقود الاثر، قانون مدنی افغانستان در ماده 326 خود اشاره میکنه هرگاه شخص مدت 4 سال غایب و مفقود الاثر باشه و حلاکت وی غالبا متصور باشد، چون این شخص به حکم محکمه متوفی شناخته میشه، یعنی وفاتش ثابت میکنن که فوت شده است، و در این صورت زوجه وی میتواند از محکمه مطالبه تفریق، یعنی مطالبه طلاق نماید، و همچنان زوجه وی بعد از اینکه شوهرش از طرف محکمه متوفی شناخته میشه میتونه که بعد از سپری نمودن مدت عدت که مشخص شده در قانون اسلامی و در قانون مدنی افغانستان، بعد از آن مستحق میراث هم میتونه که شناخته شوه و میتونه که طلاق هم بگیره.
خب یکی از انواع طلاق، طلاق عاطفی است. میشه بگوین که طلاق عاطفی چگونه طلاق است؟ البته در قوانین افغانستان به این مورد چگونه گفته شده؟
طلاق عاطفی شامل رابطه ضعیف زن و شوهری بین زوج و زوجه می باشد، همچنان رابطه ضعیف روحی، رابطه جسمی و حتی رابطه نادرست کلامی باعث بیمهری گردیده و در نتیجه طلاق صورت میگیرد. زندگی زن و شوهری نیازمند روابط درست است، نیازمند احساسات و احترام به همدیگر است. اگر چنین وضعیت وجود نداشته باشه میتونه که طلاق عاطفی صورت بگیره، یعنی طلاق از اثر عدم رابطه درست، از اثر عدم احترام به همدیگر، از اثر عدم محبت بین همدیگر طلاق عاطفی صورت میگیره.
بعضی است که در افغانستان طلاق از طرف مرد صورت میگیره، اما در بعضی حالات مردانی که هیچ نوع حقوق قانونی و شرعی که همان نفقه همسر خود پرداخته نمیتونه و میگوید که طلاق هم به همسر خود نمیده، به این گونه حالات زن چطور میتونه طلاق خود بگیره؟
در صورتی که شوهر هیچ نوع حق حقوق قانونی و شرعی همسر خود را برآورده ساخته نتواند و طلاق هم ندهد، همسر وی میتواند که به مراجع حقوقی و قانونی که همانا محاکم است مراجعه نموده و از آنها مطالبه تفریق و یا طلاق نماید، و همچنان محاکم من حیث مجری قانون صلاحیت دارند تا با مشکلات همه ادبای افغانستان رسیدگی نمایند. همچنان محاکم صلاحیت دارند تا شوهر را مکلف به پرداخت نفقه و تامین تمام حقوق شرعی همسرش وادار بسازند، در صورتی که شوهر نتواند باز هم حق حقوق قانونی و شرعی همسر خود را برآورده سازد، در این صورت میتوانه که طلاق را صادر نماید.
ولی برخی از خانمای افغان هستند با اینکه تحت انواع خشونت ها از طرف شوهر و خانواده شوهرش قرار داره و نفقه هم برش پرداخته نمیشه، بان هم میگن که مرگ ترجیح میتن اما طلاق نمیگیره. شما آقای شمس، میشه علت این کار زنان در افغانستان بگین که چیست؟
علت و انگیزه ای که زنان افغان با وجودی که خشونت علیهشان صورت میگیره، با وجودی که متقبل رنج و پریشانی های زیاد میشن و نمیخواهند طلاق بگیرند، میتواند گرایش بیشتر آنها به شوهرانشان باشد، چون اکثر خانم های افغان متاسفانه دسترسی به درس و مکتب و تعلیم و سواد ندارند و از درس و تعلیم به دور ماندند و همچنان از حق و حقوق خود آگاهی ندارند و نمیتوانند زندگی خود را به تنهایی به پیش ببرند و همچنان از نظر عرف و عنعنات و فرهنگ جامعه افغانی هرگاه یک خانم از شوهر خود طلاق بگیرد، مردم به دیده خوب آنها نگاه نمی کنند. این باعث شده است که خانم های افغان درد و رنج بیشتر را متقبل شوند و یا این که مرگ را ترجیح دهند نسبت به گرفتن طلاق از شوهران شد.
خب آقای شمس رحمان شمس، آقای امور حقوقی افغان مقیم در کشور سویدن، از توضیحات و معلومات همه جانبه شما در رابطه به جوانب مختلف طلاق در قانون مدنی افغانستان بسیار زیاد تشکر، ممنون و سپاس از شما.
از شما همچنان تشکر، موفق باشید.
خوابی ماه روح کمیابی با دو چشمانی آبی چقدر انتیکی، خیلی رومانتیکی. با نگاه دل برانه مثل گل هاشیکی، چقدر رومانتیکی. با دو چشمانی آبی چقدر انتیکی، خیلی رومانتیکی. با نگاه دل برانه